الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله سيما بقية الله في العالمين واللعن على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره تنبیه دوم نظریه امر بین الامرین واقع شد. گفتیم چند تا تقریر داریم نظریه دوم که دیگه از بحث اینجا خلاص بشیم و وارد بحث سیده هم بشیم. یه آخرین بحث ماده هم که من رو آخون اینو دیگه خلاصه وارد بحث اصول کردن. تقریر اول تقریر خواجه نصیر طوسی بود که می فرمودن که هم فعل عبد داخل در اراده خودشه و عبد فاعل فعل فاعلیت داره، هم اختالا فاعلیت فاعلیت در هر جا ثابت میکنه و قاعدش هم همین ها رو میرسیم توی روایت فاعلیت رو بعد در هر جا ثابت کرد بعد طبق روایات و الا برخلاف اونجا در روایات هست میشه. میفرمودن هر دو در مقام فاعلیت هستن اما فاعلیت عبد فاعلیت قریبه چون فاعل مباشره، حق تعالی فاعلیتش دیگه فاعلیت مباشری نیست، فاعل بعیده، یعنی فاعلیت بعیده در نظام هست. این فرمایش خواجه نصیر طوسی بود روی حسابش. بعد می فرمودن که اگر کسی به یکی از این دوتا نظر داشته باشه فقط فاعلیت مباشری رو بخواد ببینه که یک شخصی به اراده خودش فعلی رو ایجاد کرد، این میشه قدری، این میشه از مفوضه ای که فکر میکنن فقط اراده خود این شخص مدخلیت داشت. اگر از اون ور یکی فقط نظر داشته باشه به اراده حق تعالی که نظام احسن رو آفریده، توجه به این قسمت نکنه بگه اینم تحت اراده خداست، این میشه جبری. این تعبیری که خواجه نصیر به کار بودن فرمودن زاینه این بوده باشید. به فرمایش خواجه بعضی بزرگان اشکالی کردن که من تو جزوه نیوردم، حالا از کنارش رد میشم، فقط اجمالا عرض میکنم خدمتون. ببینید فاعلیت حق تعالی تعبیری که ایشون آوردن اینه که فاعلیت بعیده از حیث فاعلیت برای نظام احسن. اگر اراده حق تعالی رو ما حاکم در نظام هستی دونستیم و موجودات رو عین لفظ می‌دونیم که حالا خود میرزا نهانی هم بعد می‌فهمن موجودات همه این افتقارن، منتها اینا تا ته کار نمیرن، محقق اصفهانی همینو می‌فهمن تا آخر کار همین حرف میره جلو، یعنی یه برهانی اقام می‌کنه که بعد خدمت رو عرض می‌کنم. اگر ما فاعلیت حق تعالی رو استقلالی دونستیم، موجودات رو عین فقر افتقار دونستیم، فاعلیت اینا میشه چی؟ میشه عین فقر، در فاعلیتشون هم عین فقرن، عین ربطن. وقتی اینجور شد فاعلیت در موجودات میشه فاعلیت عین ربط، فاعلیت در حق تعالی چون تمام اونچه که در نظام وجود هست فعل حق تعالی ایجاد شده، تعبیر میگن فاعلیت بعید نکنید، وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، حق تعالی رو بعید حساب نکنید، قریبه، وجوب دعوت دارد. این قریب بودن رو ما باید داشته باشیم، یعنی تعبیریه که بعضی از این بزرگان هم دارن و میگن که حق تعالی دو رابطه با موجودات داره، یک رابطه ماورای اسباب، یک رابطه در نظام اسباب که بعضی ها تو قالب شعر هم میگن از سبب سازیش من سودانی، از سبب سوزیش صوفه. این تعبیری که به کار میبرن برای اینه، مثلا اشاره میکنم به دو رابطه که حق تعالی با اشیاء داره، یه رابطه ای داره در سلسله علل، مرحوم خواجه نصیر به اون رابطه توجه فرموده، فرمایششون درسته و متینه اما تکمیل باید بشه، یعنی میفهمن خواجه نصیر توجه دارن به اون رابطه حق تعالی با موجودات در نظام علل، در نظام اسباب، که باید هم ما قبول کنیم برخلاف جبری ها بودن که اومدن گفتن عادت الله جرد، سببی در کار نیست، اصلا نظام اسباب ریختن به هم. ببینید ما رابطه قرب حق و اشیا رو باید در نظر بگیریم، فعلم ان الله یقول بین المرء و قلبه، حق تعالی قریبه به شخص بلکه از خودش به خودش نزدیکتر، یعنی حتی تو لغاتش ضمن تفسیر این آیه داره که عبد میخواد معصیت بکنه، خدا میاد تو اراده عبد دخالت میکنه، ارادهشو برمیگردونه که معصیت نکنه. بنده ای که خدا دوستش داره میخواد حفظش بکنه، خدا نمیذاره که این معصیت مبتلا بشه، اراده و عبد میچرخونه. ببین این رابطه قرب حق تعالی و اشیاء، این جبریه. بعضیاشون یه چیزایی در همین رابطه شنیده بودن، بعد فکر نکردن بین این دو تا رابطه میشه جمع کرد. نمی‌دونم دیگه آقا بین این دو تا رابطه بعد جمع کرد. یک رابطه داریم در نظام سببی و مسببی، در نظام علی و معلولی، یه رابطه در نظام قلب حق. که رابطه اونا تعبیر میکنن به سبب سوزی. سبب سوزی نیست، یه نمیخواد اسباب بسوزونیم، نظام اسباب سر جای خودش درست. این یک رابطه قلب حق تعالی است با تمام اشیا. یعنی فرمایش خالق نسیر رو انکار نمی کنیم، داریم یک چیزی کنارش میگذاریم. اون رابطه قرب حق تعالی با تمام انسان ها رو، یعنی خدا از خودم، مثل روایتی که خدا به حضرت موسی داره که وقتی که خصوصیات پیغمبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت خلاصه متوجه شد، بعد یه روایتی تو باب صلواته که میگه که خدا وحی میشه، خدای خدا بهش میفرم میخوای من از تو از چشمت به دیدنت مثلا نزدیکتر باشم، این همچه مضمون دیگه، از فکرت به خودت نزدیکتر باشم، مضمون اینجوری که بعد میفهمد که اگر میخوای اینجور باشم که از، یعنی خلاصه قبل اینکه این کار ببینی من وسط باشم، از دیدن خودت به خودت نزدیکتر باشم، از فکرت به خودت نزدیکتر باشم. امور دیگه ای هم داره که منو به خاطرم نیست. بعد میفهمد اگر میخوای به این مقام برسیم صلوات بفرست، صلوات بفرست که به واسطه صلوات حضرت موسی به این مقام میرسه. یکی از در سایر انبیا هم همین بوده دیگه. حضرت ابراهیم هم بعد اینکه به اون رسالت کلی رسید، مقام چهارمش که مقام خلیل الله بود، که بعد داریم به برکت صلوات بود که مقام خلیل الله رسید، بعد تازه آخر کار به اون مقام معاملات جزئی رسید. این طول وقت حضرت موسی اون حق تایی هم چه رابطه قربی با انسان داره، از خودش به خودش نزدیک‌تره. این رابطه رو بعضیا تحفظ میکنن روش، علاوه بر این که کلام خواجه نصیر درسته و تمامه و خدا در پس رابطه یه نظام سببی مسببی یک فعالیتی داره که اسم اون فعالیت شما فعالیت بعید میذارید، یه فعالیت قریبی هم داره. خب حالا فعالیت قریب درست شد، عبدم فعال قریبه، حقم فعال قریبه، چیکار کنیم تو این مسئله؟ هم حق فعال قریبه، هم عبد فعال قریبه. دو تا فاعل قریب چه فرقی دارن؟ میفهمن که فاعلیت قریب حق تعالی استقلالی است، فاعلیت عبد عین الربه. فرقشو ببینید، چون این افتقار بود، پس در فاعلیتش هم چیه؟ این افتقاره. ولی کلام خواجه نصیر درست باید تکمیل بشه، اون رابطه فاعلیت قریب حق تعالی که الان نحو استقلالیه دیگه، اونم باید مد نظر گرفته بشه که حق تعالی انقدر به ما نزدیکه، از خودمون به خودمون نزدیک داره. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بر خود اراده خودمون هم حق تعالی، قبل اینکه ما بخوایم اراده کنیم، حق تعالی اونجا نیت ما رو برمیگردونه، اراده ما رو برمیگردونه. شاید از همین بابه که مثلا خدا رحمت کنه حاج ملا هادی یه تعبیری دارن توی جا که میگن مثلا انسان مقدمه رو میچینه صغرا و کبرا، نتیجه هم بد خدا بگذاره. اینجوری نیست که بگیم صغرا و کبرا، حتی تا این حد میگن که اینجوری نیست که ما بگیم صغرا و کبرا معدیه به نتیجه است، همون نتیجه رو هم بد خدا تو ذهن ما بگذاره. همون اینقدر حق تعالی قریبه که هیچی ما از خودمون نداریم، قرب حق تعالی است. پس ما برخلاف جبریه، جبریه اشاره به این فاعلیت قریب حق تعالی هم به این وجه نمی کردن. اگر یه فعالیت قریبی میگفتن مقابل فعالیت بعید، باز یه مقدار حرفشون یه خلاصه. البته بعضی از جبریه، با اینو عرض بکنم، بعضی ها هستن که حالت مسلک جبریه دارنشون، دو فرقن، یه اتشون اهل سنتن، کلماتشون یه مقدار خلاصه غلیظه، به قول معروف لطافت توش نیست، به قول ما میگیم زمخته، یعنی حرفاشون که خیلی مستحجن میزنه به ازهان انسان. اما باز یه عده‌ایشون هستن، مثلا اونایی که معمولا تو باب معرفتی کار کردن، اینها کلمات لطیف دارن اما اشتباه تو تفسیر کردن، رفتن جزء جبریه شدن. اشتباهشون گرفتن، اما کلماتشون باز لطیفه، یعنی این فعالیت قلیب حق تعالی رو تقریر کردن به تقریر خوبی. اما اون یکیاشون که اهل سنتایی که مثلا اینا دارن تقریر میکنن، اما کلماتشون بسیار غلیظه، لطافت توش نیست. اون لطافت برای درک مطلب لازم میدون. من علمان دو برگشتش که تعبیری به کار بود که مثلا چرا امیر مومنان اسمشون تو قرآن نیست، حضرت خیلی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی حسن جبریل بهشون بدن فهمدن یا غلیظ یا اعرابی. این غلیظ به قول یکی میگفت از هزار تا خوشی کتا بدتره، یعنی تو لطافت های قرآن رو متوجه نمیشی. این یا غلیظ درشت، مثلا این اشاره به همون چیز اعرابی، مثلا اینجوری تعبیر ازت فهم نگیده دیگه. اعرابی اشاره به همون عدم علمش بود، حیثیت عدم علمش. یا غلیظ یا اعرابی، یعنی لطافت متوجه شد. قرآن تو روایت هم از سید الشهدا داریم، هم از امام صادق علیه السلام داره که بر اربعت خلاص چهار چیز داره روکین داره قرآن. یک عبارت که العبارت للعوام، الاشارات للخواص، اللطائف للاولیا. ببینید این غلیظ یعنی وقت مقابل لطافت، اللطائف للاولیا، الحبائق للانبیا. وقتی غلیظ شد درک میکنه. این جبریه یدشون واقعا نحوه حرف زدنشون غلیظ، عادت الله جرد، برای اینکه این سبب اینجا به پیش میاد دیگه. هر کاشم گفت اصلا فعالیتی نیست، فعالیت بعیداست، انکار میکنن. مثلا یک فعالیت بیشتر باقی نمونه، مجبورا میگن فعالیت حق تعالی است. و چه مفاسدی بر این قول اینا مترتب میشه که هنوز هم دیده همینن. خب این از حرف حاجی نصیر. مب تقریر دوم، تقریر محقق ناینی. محقق ناینی تقریر میخوان بکنن مسئله امر بین الامرین رو. در بیان محقق ناینی تعبیری که دارن اینه که میفرمان ما بعد اراده یک مرتبه داریم به نام مرتبه طلب، که اختیارم هم بوده یادتون هستش که اینو تقریر کردیم. تصور فائده، تصدیل فائده، بعد شوق اکید بود که گفتن اون شوق اکید اراده است، بعد مرحله چهارم طلب و اختیار. میفهمن ما این مرحله رو داریم، طلب و اختیار، و این اختیار تأثیر نفس در حرکت عضلات. بعد میفرمایند که صفات قائمه به نفس اراده میخواد بوده باشه، تصور و تصدیق باشه، نه هیچ کدوم اختیاری نیست. حتی اراده هم تعبیر کنه، این حرف از فخر رازی گرفتن. متاسفانه محقق ناینی خیلی بزرگواره، با فوق‌العاده بزرگوار، اما بعضی جاها تو بعضی مباحث مثلا بعد یه سمنه کنه، بعضی مباحث بعد یه ظاهر نقدایی بهش فرمایششون بشه، ظاهرا که چاره نیست با تمام عظمتی که ایشون داشتن. متاسفانه اینجا به حرف خواجه فخر رازی یه مقدار اعتنای بیش از اندازه کردن. حتی من دیگه نیاوردم این قسمت های جز اثبات. یه قسمتی البته هست که تو جزء نیومده که حالا بعد من میگم اینو اضافه بکنین خودتون، تو اجوت هست که اونو نیومده تو جزء، اون لازمه باشه. من خودم تقریر میکنم و یه تیکه هایی هم بود که اینا رو نیاورده بودم همون موقع تو جزء. من مثلا میگن که فخر رازی در اینجا حرف من چیزی داره و مدسل رو هم فقط با لعن و فوش جوابش رو داده و مثلا اینجور تعبیر میکنن و بعد نتونسته این جواب بده و این حرف متین. حالا یکی از این حرف ها اینه، برگشتن گفتن اراده که خودش ارادی نیست، به قول اینا میگن لازم التسلسل، اگر اراده بخواد ارادی باشه لازم التسلسل. فخر رازی شبهش این بوده، میگفت اگر افعال ما معلول اراده است، اراده هم که ارادی نیست، پس افعال ما ارادی نیست. اینجوری تعبیر خیلی راحت و روان از این مغلطه هایی که اگر من نخورم علم خدا جهل شود. یکی از این امام المشککین رو هر حال کارش همینه، یکی از این شبهارم این انداخته، فعل ما معلول اراده، ارادم که اگر ارادی باشه که تسلسل لازم میاد، وقتی که تسلسل لازم میاد باید چیکار بکنیم؟ به خاطر اینکه از این تسلسل نجات پیدا بکنیم و بعدم از اون ور افعال ما میشه غیر ارادی، چون مبدأش اراده بوده و اراده خودش غیر ارادیه، پس بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ بگیم افعال ما معلول اراده نیست، افعال ما معلول اراده نیست، چون اراده غیر اختیاریه و الا شبه فخرازی. شبه فخرازی شبه انداخته، چه شبه ای؟ اینجا شبه که انداخته میرزا نائینی هم اینجا متاسفانه دیگه تسلیم شبه اون شدن به جایی که جواب داده بشه. و بنابراین گفتن خب حالا که اینجور شد، دیدن شبه رو نمیتونن جواب بدن، فهمدن پس صفات قائمه به نفس، چه اراده میخواد باشه، چه تصور، چه تسلیم، همه اینو غیر اختیاری. پس حرکت عضلات اگر مترتب اینا بوده باشه بلا تأثیر نفس، بلا اختیار، لازم اینه که عضلات منقاد و مطیع نفس نبوده باشن دیگه. از
اراده خدا به همه داده
زبره، این اراده به اختیار شما باشه. اینا میگن که این اراده که من دارم علیت و فاعلیت اگر داشته باشه برای افعال، خدا اراده رو به من جبران داده، این اراده هم فاعلیت داره برای افعال، پس فاعلیت منو خدا اینجوری کرده، دست خودم نیست، من باید این کارو بکنم، اراده هم مبدأ فعل دیگه، چون غیر اراده اگر بگیم هیچ چیز دخالت نداره، فقط اراده است دخالت داره، پس من فاعلیت مال اراده است، پس نتیجهش میشه که من ناخودآگاه جبرن باید این کارا رو انجام بدم چون خدا اراده رو به من داده، پس من میشم فاعل موجب اسکندروز، که یعنی هیچ چاره ای ندارم که این کارها رو انجام بدم. شبهه قوی انداخته این وسط، با این شبهه که انداخته گفته که پس چون اراده غیر ارادی است، اگر من بخوام بگم فاعلیت فقط مال صفات نفسانیه است، حالا بعدم بحث رو تعمیم دادم، صفات نفسانیه مثل علم که همون تصور و تصدیق بود که مرتبه اول و دوم بود، مرتبه سوم شوق اکید که اراده بوده باشه، من فعلا میشه غیر اختیاری غیر ارادی، برای همین فهمن ما یه مرحله چهارم درست میکنیم که این غیر مرحله اراده است و اون اختیاره، اون طلبه، و بعدم میگه مرحله اراده فاعلیتی نداره و الا اگر اون میخواست فاعلیت داشته باشه افعال من تابع نفس من نبود، تابع نفس من نبود، افعال من تابع چی بود؟ تابع یک امر غیر اختیاری بود. ببینید البته اون بیانی که ایشون آوردن که یه مرحله بعدی به اسم اختیار درست کردن، که ما گفتیم اون هم مرحله مثل بیان مدرس زمزی، گفتیم عزم تامه، این حرف درسته، و اراده هم گفتیم که به معنای خلاصه توسعه ای که داره به اون شوق عقیده به یک جهت اراده گفته میشه، اما اراده فعلیه ای که نفس شما به واسطه اون اراده کار میکنه همون شوق عقیدیه که بالغ میشه به حد عزم تام. پس ما نمیگیم اراده تمام الفاعلیه، اینا نمیدن میگن اراده تمام الفاعلیه، بلکه بعد از اراده عزم تام ما میخوایم اراده ای که، یا اینکه بگیم که خود اراده فعلی عزم تامه. وقتی گفتید اراده فعلی عزم تام، یعنی فعالیت نفستون اسم روش میگن چی؟ اراده، حالا چه به این معنا چه اون معنا، یعنی اراده فعلیه ای که اثر میذاره که شما فعلی ایجاد میکنید، چون میرزا نائینی اینو به شوق اکید معنا کرده گیر فخر افتاده، به شوق اکید تفسیر کرده گیر فخر افتاده، ولی این همین حرف اگر میومد میسد فقط در مورد نفس، باز دوباره نفس شما کی آفریده؟ کی بهتون داده؟ مبادی اختیار نفس کی بهتون داده؟ حق تعالی میتونست بگه حق تعالی نداده؟ فعل اختیاریه، فاعلیت نفس شما به جمیع مبادیش فعل اختیاریه، و دوباره همون شبه رو مینداخت. میرزا نائینی الان دیگه اتفاق دادن این شبهه که اونجا جوابشو ندادن، وقتی اونجا جواب ندن تو مسئله نفس هم دوباره همون شبهه میفته، تو مرحله نفس هم دوباره همون شبهه رو میاد میندازه. نفس اراده داره، وقتی که نفس با اراده خودش بله مبادی و خدا بهش عنایت کرده، خود میرزا بعد حال یه تعبیر دارن، حال بعد خدمتون عرض کنم، مبادی خدا بهش عنایت کرده، قدرت بهش داده، مشیت به قول خود میرزا و آقای خویی و این بزرگان فهم مشیت و خدا به این انسان داده، این همه درست، اختیار که میکنه اختیار شما میگیم این همون مرحله اراده فعلیه است، همونی که شما میگید نفس داره کار میکنه اسمش در اصطلاح علمی میشه به قول آقای مدرس زنوزی اراده، اراده نفسه دیگه، نفس با اراده خودش داره کار میکنه، یعنی همین که شما دارید انکار میکنید وقتی معنای اراده رو تصحیحش کردید گفتید اراده فعلیه شوق اکید نیست، شوق اکید اونیه که منطبق میشد با اراده ذاتیه با محبت. اینی که شما اراده فعلیه باید بذارید که از صفات فعل حق تعالی است، از متام این نفسه که اسم شما میذاریم اراده، به تعبیر مدرس زونوزی این اسمشو میذاریم اراده. خب نفس شما که اختیار میکنه، این نفس شما اراده میکنه دیگه، همون حرف شما فقط اصطلاح عوض میشه و اینم از صفات نفسانیه است. منطقه در چیه؟ اراده، اراده بالغ شده به حد فعل، اون صفت نفسانیه که بالغ به حد فعل شده. این تعبیری که علی ظاهر در اینجا باید صورت بگیره. حالا من وارد مناقشش باز از یه جهت نمیشم، بعدم یه حرفی متاسفانه، خب دیگه چون اراده رو اونجوری معنا کردن، میرزا نانی یه حرفی میزنن که تو اجراد و تقریرات هست که این حرف خلاصه درست نیست. متاسفانه این اینه که فهمن علیت اراده برای فعل حادم برای اساس مذهب اختیار و مؤسس مذهب جبر نیست. اراده یعنی فاعلیت اراده، علیت اراده باعث میشه مذهب جبر درست بشه، علیت اراده انسان اصلا کاملا برعکس. یعنی ما داریم خودمون جبری اراده انسان منکر میشن، میگن آقا اصلا سببیت و مسببیتی نیست، حتی تویی هم که داری کاری انجام میدی خدا داره انجام میده، تو اصلا علیت نداری، عادت الله جلد که تو اراده بکنی. نسبت به انسان هم اینو میگن، نسبت هم به فوائد طبیعی هم فوائد نفسانی. جبریه تعبیرشون این بود، عادت الله جلد، کدوم سببیت و مسببیت، کدوم علیتی؟ وقت اونا دارن علیت انکار میکنن، شما میفرمایید که اگر اراده انسان علت بوده باشه مؤسستون لمذهب الجبر، اونا اصلا علیت اراده شما رو قبول ندارن، جبریان. شما میفرمایید که درست روشنه؟ اونا دارن میگن آقا اصلا علیت و معلولیتی نیست، شما هیچ کاره ای، عادته، عادت جاری شده که هر وقت که شما یه کاری خدا میخواد یه کاری انجام بده شما هم اراده کنی، تو اینجا کاره ای نیستی. البته یه مقدارم بحثو مثلا تو بحث سو میبرن، مثل اینکه مثلا ما گاهی وقتا تو تعبیرات داریم که الرزق و رزقان از امیر مؤمنان صلوات الله علیه رزق و یطلب و رزق و تطلب، اون رزقی که تو رو طلب میکنه تو بهش میرسی، اما تو نه که خودت هم طلبش میکنی، فکر میکنی که رزقی که تو طلب کردی بهت رسید. این از باب تقدیره که دارن میفهمن، یعنی واقعا مقدر اون چیه که خدای تبارک و تعالی برای شما مقدر فرموده. منتها خب هیچ منافاتی با این نداره که تو هم طلب بکنی، تو طلب میکنی، اما اصل کار حضرت میخوام بفهمن که خدا مقدر کرده، طلب خودت نیست تنهایی که فکر کنی، تو به طلب خودت توجه میکنی، فکر میکنی خودت رسیدی، اما باید توجه کنی که علاوه بر طلب تو تقدیر خدا رو دوشه هست. نه اینکه امیر مؤمنان صلوات الله علیه بخوام بفهمن که تو دیگه طلب نکنی، برو بشین تو خونه تا رزقت برسه، اینجور منظور نیست که اصلا کار بله، اصلش اینه که مقدر خداست، خدا میتونه مقدر کنه که بدون تلاش تو برسه، که چیزی نیستش که نظام وجود بدون تا. اما خلاصه تو اینجور مسئله که وارد شدن گفتن آقا سببیت و مسببیتی نیست، شما هم هیچ سببیتی ندارید، نه خودتون نه ارادتون، دوتایی میگن سببیتی ندارید، هیچ چی، شما اصلا اراده، اینا رو همه رو انکار میکنن، اراده خداست و فاعلیت خدا، اراده رو از تو این ناحیه اصلا از کار میندازن. شما هم تقریبا یه همچین کاری رو کردید، بعدم فهمید اگر اراده فعالیت داشته باشه مؤسس مذهب جبره، علیت داشته، که اون اصلا علیت رو تو این باب قبول ندارن برای اراده که مؤسس مذهب جبر باشه. اگر علیت اراده داشته، اراده علیت داشته باشه خلاف مذهب جبره، چون اونا سببیت و سببیت نظام علیت قبول ندارن. تمام اشکال کلام میرزا رو این برمیگرده که اراده رو شوق اکید فقط دونستن و عزم تام نرسوندنش. اگر به عزم تام رسونده بودن حل میشد، همون حرفی که میرزا نائینی فرمودن همین حرف قائلین به اراده میشد. یعنی حرف حکما رو اگر نگاه میکردن کامل میدیدن بعضی از حکما اومدن گفتن همین اختیاری که شما دارید میگید اختیار اراده اینه، همین که نفس داره اختیار میکنه، طلب اختیار که میگید این مدخلیت داره، این اراده، اگه دیده بودن دیگه نمیفرمودن آقا حکما عقلشون عاجز شده، چون تعبیرهای تندی هم به کار بردن. این مسئله فهمدن مما اعیا ادراکه عقول الفلاسفه و ذوی الافکار، این نمیفهمدن، چون این همین قول خود شما رو فرمودن، مثلا اسمش رو گذاشتن اراده. اراده این عزم تامه است، اینو فرمودن سامنه کن، اراده این عزم تامه است، عزم تام میشه اراده، عزم تام میشه اراده. پس ببینید اگر اینو میرزا نعیمی توجه میفرمودن که یه همچی قولی وجود داده، رو میفرمودن که خب علیت مال اراده است. بنابر مذهب لاقل خیلی از فلاسفه علیت مال اراده است، ما هم قبول داریم. بعد اینجور تعبیر تصور رو تصدیق میشد، ال شوق اکید، حالا یا به تعبیر مدرسه‌زونزی شوق و شوق اکید. بعد مرحله پنجم میشد چی؟ مرحله پنجم میشد مسئله عزم تام، که میرزا نانی اسمش رو اختیار گذاشتن، فعالیت نفس رو این مرحله میگیرن. خب اراده من همینجاست، اراده فعلی همینه. طلب رو نگرفتن، فعل گرفتن.
ولی اینطور وقتی دیگه اراده هم نمیدونن، ایشون اراده صفات قائم به نفس میدونن ولی طلب رو نمیدونن.
نمیدونن. وقت میدونید اشکال کار چیه؟ اینه که قول خودشون انگار قول همه گرفتن، نظر خودشون از همه گرفتن، بعد مدن گفتن که همه اینا اشتباه کردن که گفتن اراده فاعلیت و علیت داره، نفس علیت داره، در حالی که خب آقا اونا هم بهتشون اراده رو اراده فعلیه رو از متهم گرفتن، همون که شما اسمشو نفس گذاشتی، طلب اختیار نفس گذاشتی. شما میرزای نعینی فرمودید طلب و اختیار نفس فعالیت و علیت دارد، خب اونا هم همین رو دارن میگن، چون اونا اراده رو این گرفتن. بعد ایشون توجه ندن که اونا این قول رو دارن، یعنی به هر حال میرزای نعینی به هر حال اصولی بزرگ و واقعا شخصیت بزرگ فقهی و اصولی بود، اما تو این مباحث که اقوال همه رو ظاهرا از همینجا پیداست نگاه نکرده بودن، ایشون تسلط به اقوال نداشتن، که بعضا اراده رو همون مرحله عزم تام دونستن، تطبیق بر اختیار میکنی و این حرف رو نباید ایشون بزنن که علیت اراده مؤسستون رو از سبیل جب و الا خودشون اراده رو اینا منطبق دونستن به همون فعالیت نفس خودشون، حرف خودشون هم داخل در همین مذهب جهت میشه اگر اینجوری بخواد کسی تحلیل کنه، اصطلاح دیگری رو بیاد بگیره پوش. اینو خیلی بد توجه، هیچ وقت با یه اصطلاح تا اراده روش به نظرش شوق اکید اومد، نباید دیگه حرف همه رو حمله بر این بکنن و بعد لوازمش رو بار بکنن، این اشتباه پیش میاد. علی ای حال این حرف دوم میرزا هم دوباره یه اشتباهی توش هست که علیت اراده مؤسستون به مذهب جبر، اینم حرف ناجوریه، درست نیست فرمایششون. یه حرف دیگه دارن که تو جزوه نیاوردم اما جوابش آورد اینجا. ببینید ایشون فعالیت رو فقط به نفس دادن، یعنی اراده حق تعالی رو کاملا چیه آوردن کنار. یه تعبیری دارن میفهمن میرزا نعینی که ما امرون بین الامرین رو که میخوایم درست بکنیم دو تا حیثیت هست، یک حیثیت فعالیت نفس که عرض کردیم اینا میگن فعالیت اراده، چون اختیار نفس و اراده میدونن. حیثیت دوم اینه که قدرت و مشیت رو خدا تبارک و تعالی به این نفس داده، پس فعل از جهت اینکه این اراده مال این نفسه منتسب میشه به چی؟ به این نفس شخصی که اراده کرده. از حیث اینکه حالا ما میگیم اراده، میرزا نمیفهمن اراده، میفهمن اختیار، اراده رو شوق اکید دونستن. پس فعل از جهت اینکه فاعلیت مال نفسه منتسب به نفسه، از این جهت که قدرت و مشیت و این صفات رو حق تعالی به این نفس داده، این میشه فعل حق تعالی. نفس رو سلطان بلا مزاحم میدونن، این تعبیر درست نیست. اتفاقا ببینید دو تا اشکال باز دوباره تو این مسئله تو نحوه تقریرشون هست. نفس فاعل بلا مزاحم نیست، فاعل و سلطان مطلق نیست که هر کاری بخواد بتونه بکنه بکنه. خدا بهش اراده داده، قدرت داده، مشیت داده، هر کاری که دلش خواست بکنه میکنه، نه اینجور نیست. این همونی که اراده خدا رو دوباره مد نظر نگرفتن. و راه این که امرون بین الامرین رو مرحوم میرزا نعینی درست کردن، یکی این که فاعلیت نفس رو درست کردن، این تمام، یکی از اون برای که خدا فقط قدرت و مشیت به این نفس داد، اراده خدا رو اینجا دخیل نکردن. برای همین نفس و فاعل بلا مزاحم سلطان بلا مزاحم دستگیر کرده، هیچ چیز مزاحم نفس نیست، قدرت و اراده رو خدا بهش داده، دیگه هر کاری بهش خواست میتونه بکنه. منتها از چه حیث فعلش منسوب به نفسه؟ چون فاعل و سلطان مطلقه بلا مزاحمه. از چه حیث این فعل منسوب به حق تعالی است که اهل بیت علیهم السلام فرمودن امرون بین الامرین؟ میفهمن از باب قدرت دادن و اراده دادن و مشیت دادن و علم دادن از اون جهت منتصب به حقه. یه اشکالی که شما میتونید اینجا بفهمید، میفهمید مگه صرف قدرت و مشیت دادن باعث میشه که فعل منصوب به حق تعالی باشه؟ یعنی یک نسبتی ایجاد میشه، نسبت فعالیت دیگه نباید بوده باشه، اینجا نسبت نسبت فعالیت نیست، یک نسبتی درست میشه. این حرف میرزا اینه، یک نسبتی. پس ما امرون بین الامرین کردیم، خب این نسبت فرق داره. با ببینید امرون بین الامرین مال این بود که یه عده میگفتن فعالیت مطلق مال حق تعالی است، یکی میگفتن فعالیت مطلق مال عبده. امرون بین الامرین بین فعالیت حق و فعالیت عبده، نه بین صرف انتصاب از این هست که خدا قدرت و مشیت داده. این انتصاب نه، انتصاب فعالیت باید بوده باشه. ببینید باز اینجا میرزا نهانی انتصاب فعالیت رو مد نظر نفرمودن، انتصاب بعد انتصاب فاعلیت بوده باشه، اما نه مثل جبریه که بگن فاعل مطلق فقط خداست، عبد دخالت نداره، نه مثل قدریه و مفوضه که بیان این تعبیر رو به کار برن که فاعلیت فقط مال نفس مال حق تعالی است. یعنی که انه این فرمایش که میرزا فرمودن یه مقدار خواستن از جبریه دور بشن، رفتن طرف مفوضه، یعنی نفس رو فاعل بدون مزاحم دونستن، یه مقدار از این بر رفت. فقط این که مفوضه رو درست نکردن اینه که قدرت و مشیت خدا داده بود، در این حد دو مفوضه قبول دارن. مفوضه هم اینو میگن، مفوضه هم اینو دارن خودشون تو کلماتشون که اراده و قدرت و اینها رو خدا به این عبد داد، اما دیگه حالا از این به بعد عبد خودش کار میکنه. خب یه عبد مفوضه شد، میخواستن جبریه رو رد کنن، متاسفانه اون اراده رو اونجور تفسیر کردن، بعدم فاعلیت رو نفس پیاده کردن، بعدم فقط یه انتصابی به حق درست کردن در حد اعطاء قدرت و مشیت. خب این نوع انتصابی که قدری هم قبول داشتن، مفوضه هم قبول داشتن این انتصاب در این حد رو. اونی که ما میخواییم باش امرون بین الامرین درست کنیم مقابل جبریه، اون اینه که انتصاب فاعلیته. الان تو روایت عرض میکنم، متن روایت خدمتون میخونم که میرزای نهانی بودیم، فرمایش میرزای نهانی یعنی در رد جبریه یه مقدار متاسفانه یه جوری شد که رفت تو دامن قدریه و مفوضه، یه مقدار اینجور شد. تعبیرشون هم اینه که خلاصه نفس باید خلاصه فعالیت داشته باشه، فإن النفس تامت و تأثیر من فعل عضلات من دون ان یکون لها مزاحم فی سلطانها و ملکها. اینجور نیست. بعدم تصریح میکنن که شبهه فخر رازی هم شبهه قویه که خلاصه اگر لا یمکن الجواب عنها ولو تظاهر الثقلان کما ادعا، یعنی این وادی انسان میفته. حالا یا این فرمایش میرزا نهانی علی ظاهر طبق اون چی که در روایات میبینیم، ما امرون بین الامرین و با فاعلیت بلا مزاحم نفس و صرف انتصاب به باری تعالی از ذات فقط قدرت و مشیت نمیتونیم بگیریم. نه باز حرف خواجه نصیر خود فاعلیت، انتصاب فاعلیت. ببینید دو تا چه جور انتصاب فرق میتونید بدید. یه انتصابیه که مفوضه هم قائلن، مفوضه که میگن نفس فاعله و فاعلیت مطلق و تام مال نفسه و فاعلیت مال حق تعالی نیست، اینو قائلن که قدرت و مشیت خدا به نفس داد، اینو مفوضه قائلن. این با این انتصاب میرزا نمیتونه مشکل رو حل کنه، از امرون بین الامرین رو درست کنه، چون این انتصابی که میرزا درست کرد ما رو از قول مفوضه خارج نمی کنه. ببینید جبریه میگن فاعلیت تامه مال حق تعالی است، نفس شما هیچه و بیکار، نفس شما فاعلیت و علیت نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چرا اصلا نظام فاعلیت و علیت و معلولیت و سببیت و مسببیتی نیست. عادت الله جرت، اون فاعلیت تامه رو برای حق میبینن، میرزا فعالیت تامه رو برداشتن برای نفس آوردن، یه انتصابی خواستن با این انتصاب از مفوضه جدا بشن، در حالی که مفوضم این انتصاب رو قبول دارن. با این انتصاب نمیتونیم از مفوضه جدا بشیم. ما چجوری باید از مفوضه جدا بشیم؟ انتصاب فعلی، حالا یا به تقریری که خواجه گفت که اون تقریر گفتیم که ناقصه، تقریری که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، حالا روایت رو میخونید. چرا فاعلی بود؟ فعلی نه فاعلی، بلی دیگه گفتن فاعلیت داره، فاعله بعیده دیگه، فاعلیت داره.
فاعلیتش همینی که چون نفس رو داره.
نه نه، این حرف میرزاست، خواجه نصیر بالاتر از اینو میگه، خواجه نصیر بالاتر از اینو میگه، نه فقط صرف اعطا، اون اعطا هم میگه خواجه نصیر، اما علاوه بر اون میگه فاعلیت هم داره، نه فقط صرف اعطا، فاعلیت. به این فاعلیت غیر اعطاه. یه وقتی که اینو مفوضه هم میگن، اون که مفوضه هم دارن میگن، اونو حق تعالی به عبد اعطا کرده قدرت رو و مشیت رو و علم رو، و انسان بر اساس این داره خودش کار میکنه، فعالیت تامه دیگه مال عبده. ببینید شبیه همین چیزی که بعضی از این متکلمین تصویر میکردن، بنا و بنا، مثل بنایی که بنایی ساخت، دیگه ساخت دیگه داد، حالا خودش میخواد باشه میخواد نباشه، توی ذهن اون خلاصه مفوضه این بوده. میرزا این تو ذهنش نیست، این حرف غلط، بنابنا تو ذهنش نیست، لذا تصریح هم داره میرزا این آینی، میفهمد شما این افتقار به حق تعالیید، اینجور نیستش که هی حق تعالی شما رو بعد مثلا فرض کن یه بار ایجادتون کرد و دیگه واجد شدید، لحظه به لحظه بعد قدرت بهتون بده، مشیت بده. انتصابیه که درست میکنه اینجوره. فرق بین انتصابی که ایشون میگن با انتصاب اون طایفه از مفوضه‌ای که طایفه‌ای از مفوضه که اونا هم انتصاب و مانع اعطاء قدرت دارن، فقط تو نحوه اعطاء قدرته که بعضی از اونا حالت بنابنا تصور میکنن، اونا هم نه همه مفوضه، بعضیاشون، اما بعضیاشون مثل میرزا نائینی میفهمن اعطاء قدرت و مشیت از ناحیه حق تعالی به عبد آنن فآنن، چون عبد عین افتقاره. اینو میرزا نائینی دارن، عبد عین افتقاره، این انتصابم به این تقریر که گفتن از اون انتصاب بنا و بنایی که خدا یه بار دیگه داد و دیگه تموم شده رفت، خیلی باز بالاتره، حرف خیلی متینیه، اما اونم چاره کار ما نیست. این انتصابی که اهل بیت در مسئله امرون بین الامرین از روایات میخونیم استفاده میکنیم که فرمودن، انتصاب چیه؟ به اراده است، به اراده حق تعالی. حالا ببینید یه روایاتی که هستش
اینجا که
فرمودن موقع واجب تعالی،
یعنی همین
اون رو بازم
مشیت و قدرت و اراده رو خدا داده بشه،
حرف خواهد نسیم فرمایی؟ نه خب میدونم، نه این قسمتش همون حرفه، اما فعالیتش دیگه همون حرف نیست. شما تو اون قسمتی که بله تو اینجا بله حرفی که زدن تو اینجا مشترکه، خارج نسیر که حرفش فقط این نیست، حرفش اینی که فاعلیت داره. نه باشه، نه ببینید فاعلیت فقط به این نیست، فاعلیت فقط به این نیست، ببینید فاعلیت یعنی فاعلیت این علیت دیگه، علیت رو دارن تصویر میکنن. خب چجوری؟ نه چجوری که بش... میدونم، ببینید نگاه کنید چجوری به اینکه حق تعالی کل نظام آفرینش رو آفریده فاعلیت داره. نه ببینید فقط به صرف اعطا نیست، فاعلیت و علیت رو تصریح کرده. نه اینکه شما فکر مثلا خواجه نصیر که دیگه این نیستش که مثلا یه دفعه بیاد بگه به صرف اینکه خدا قدرت و مشیت و به عبدات فاعلیت داره، که نه اونو دارن خواجه نصیر، اینا از که این فاعلیت، فاعلیت بعید هست، اینو خواجه نصیر دارن، فاعلیت یعنی علیت، علیتو دارن. مرزا اینانی این قسمت فاعلیت رو قبول ندارن، اما اعطاء مشیت رو قبول دارن، فکر کردن این در انتصاب کافیه، در که هر دوش باید بوده باشه. انتصابم باز انتصاب خیلی درجه پایین نگرفتن. ببینید شما فقط تو تعبیر اونجا نگاه، اون تقریر فاعلیت نیست، اون ادامه کلام خواجه نصیره. نه اینکه خواجه نصیر فکر کنید فاعلیت بری بعید رو چجوری تقریر کردن، گفتن فاعلیت حق تعالی به اینه که قدرت و مشیت داد، نه اینو نگفتن، اون حرف دوم خواجه نصیره. هیچ کس نمیاد بگه فاعلیت حق تعالی به اینه که قدرت و مشیت داد، میرزا نائینی هم اینو نمیگه، میگه قدرت و مشیت داد اما فاعلیت نداره. خواجه نصیر میگن قدرت و مشیت و علم و همین صفات به شما داد، فاعلیت هم دارد. پس ببینید فاعل اینو تو ذهنتون حالا داشته باشید، مسلم، یعنی امر مسلمی که دارم خدمتتون عرض میکنم. پس ما بعد حرف میرزا نائینی رو بعد دوباره سامانی بزنیم، تحلیلش بکنیم، به یه جایی ببینیم برسونیم که امرون بین الامرن انشالله تصویر بشه. بله؟ نه، فعالیت بعید است کردن. نه نه خیلی فرق. ببینید اصلا میرزای نانی فاعلیت رو در حق تعالی قبول ندارن، علیت رو درست، فاعلیت بعید قائلن. درسته؟ میرزای نانی فاعلیت بعید هم قائل نیستن. فرقشون تو اینه، یعنی فرق میرزای نانی با ایشون اینه، ایشون فاعلیت بعید رو برای حق تعالی قائلن، فاعلیت قریب رو برای عبد، یعنی دو تا فاعلیت قائلن، میگن نظام امرون بین الامرن شد. دو تا فاعلیت در نظام وجوده، هم فاعلیت حق تعالی هم فاعلیت عبد. حالا روایت هم میخونیم. باشه، فاعلیت مثل این که شما فرض بکنید که این کلیدو میزنید، ببینید تو نظام علی و معلولی علت 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 همجور نظام علی معلولی میاد میشه فاعلیت بعید برای حق تعالی، فاعلیت قریب برای نفس. نه فاعلیت رو نگفتن، چرا دیگه رد میکنن میرزای نهایی؟ بله نه 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 تقریب شما اینه که اصلا اعطا قدرت و مشیت رو به معنی فاعلیت نگیرید، تصریح ببینید. نه هست که میرزای نهایی فاعلیت رو فقط برای چی میگیرن؟ برای نفس میگیرن. تصریح کردن فعالیت تام مال نفس، فعالیت مال حق تعالی نیست، اعطاء مشیت و قدرته از ناحیه حق تعالی. هر سر همینه، علاوه بر اعطاء مشیت و قدرت شما فاعلیت هم برای حق تعالی باید قبول بکنید یا نکنید. فاجی
ما که
اون حرف اشکال به حرف خواجه نصیر بود، ما اصلا اشکال به خواجه نصیر بود، اون دوتاش بود. ببینید حرف خواجه نصیر این نبود، اون حرف خواجه نصیر فاعلیت بعید بود و فاعلیت غریب، فاعلیت بعید مال حق تعالی، فاعلیت غریب مال عبد. اون حرف از اشکال به حرف خواجه بود که بعضی ها ذکر کرده بودن. پس بنابراین میرزای نهاینی یه فرقی پیدا کرد، مسلکشون انتصاب فعل به عبد رو تقریر کردن به عنوان فاعلیت تامه عبد، انتصاب فعل به حق تعالی رو از باب فاعلیت حق تعالی ندونستن، چون احساس میکنن که لحظه محاذیری داشته باشه، فقط از این حیث میدونستن که اقتالا قدرت داده و مشیت داده، اینو تصریح میکنن تو کلماتشون و فعالیت تامه رو برای نفس میدونن. اما خواجه نصیر نه، فعالیت رو برای اقتالا قرار داد، اما فعالیت بعید. بعضی ها میان میگن آقا برای اقتالا فعالیت بعید نگید، همون جا هم باید بگید فعالیت بعید هست، فعالیت غریب هم هست، که اینو تقریرش کردیم. اون ایراد به ایشون بود، اراده بهشون بود. حالا اجمالا بریم باز دوباره تو زیل کلام میرزای نهاینی، چونشون از بزرگان بفهمم. احسن به همین، یعنی فاعلیت قریب رو میخواست انکار بکنه، یعنی کنده مثل جبریه داشت صحبت میکرد، حضرت فوری این وقت فعالیت خودش رو تثبیت کردن که نه تو فاعل، یعنی فاعلیت خودش دست این مقابل اون حرفی بود که از باب کهنه و جبر اومد اون ملعون زد، فوری حضرت مقابلش فعالیت از این وقت تثبیت کردن. فعالیت حق تعالی خود فعالیت سید الشهدا است که ارادت الرب فی مقادیر اون تعالی، حضرت خودشون اختیار کردن، مخیر شدن بین شهادت و بین پیروزی. حضرت خودشون اصلا تعبیر اینه، اصلا این روایت که داره که حضرت رو مخیر کردن، این تأخیر نه از این که فکر کنید مثلا تأخیری نبود و بعد مخیر کردن، اینه که میخواستن مشخص بشه برای ملائکه حضرت این اختیار رو دارن. ارادت رو جزیات سید و شلون ارادت رو رب فی مقادیر اموره ای ته به تو الیکم و تستر من بیوت کن، همون اراده هم به اختیار خود سید و شهد و واقع شد، خودشون ارادت الله هن، نهن زارتنا اراده الله، ارادهشون ارادت الله. پس خود اراده حق تعالی اراده سیدالشهدا است، حضرت خودشون اختیار کردن. بله، اما اون خواست بزنه فقط کار رو به اون ور بگه یعنی من نبودم، حضرت اون نه تو بودی، تو مثل جبریه میخوای حرف بزنی در حالی که امر بین الامرنه، تو بودی. بله، به حسب باطن خود سیدالشهدا اختیار کردن، اما تو بودی با اختیار خودت بودی، با اراده خودت بودی، به درک خواهی رفت. اینو حضرت همونجا تثبیت کردن. حالا انشاءالله بعد بحث روادش فردا. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.